عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرورستم، در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، تنها راه مهار جنگ و مشارکت سیاسی، آتش بس و گفتگوی صلح است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نای.
سرخط چند خبر. ژاپن کمک نزدیک به 2 میلیون دلار را برای رسیدگی و مقابله با بیماری های عفونی به افغانستان وعده کرده. 18,000 خانواده به خاطر جنگ و نارامی در قندهار به جا شدند. آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار. محاکمه آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار به تعویق افتاده است. تفصیل اخبار. ژاپن وعده کرده که نزدیک به 2 میلیون دلار برای رسیدگی و مقابله با بیماری عفونی با افغانستان کمک میکند. سفارت ژاپن اعلامیه را در این مورد امروز دوشنبه منتشر کرده است. در اعلامیه آمده که این کمک سازمان صحی جهان و شرکای آن را قادر میسازد تا از طریق افزایش خدمات تشخیصی، نظارتی و خدمات کلینیکی میزان مرگ میر قابل پیشگیری امراض عفونی را کاهش دهد. این پروژه توسط سازمان سی جان و مؤسسه همکاری های بین‌المللی ژاپن با مشارکت وزارت صحت عامه تطبیق خواهد شد. ژاپن از سال 2001 میلادی به این طرف به افغانستان در عرصه های گوناگون 6 میلیارد و 900 میلیون دلار کمک کرده است. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان قندهار میگوید در نتیجه جنگ و ناامنی در ولسوالی های این ولایت 18,000 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت تنها در شهر قندهار 7,500 خانواده بیجا شده که تاکنون به بیش از 2,000 خانواده آنها کمک شده است. زرمینه یکی از بیجا شده ها است. او به رادیو آزادی گفت زندگی آنها پر از مشقت است.
ما به خاطر جنگ ها فرار کرده ایم و می خواهیم با ما کمک شود. خانه های ما ویرانه شده و طالبان در آنجا اند. خدا را شکر که فقط همین قدر دارم که شام به کودکان خود بدهم.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی های ارغنداب و ژیره قندهار 18 شورشی طالب کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی میگوید گفتگوهای صلح در دوحه قطر کاملا متوقف شده و این مذاکرات باید در کشورهای مختلف و حتی در داخل افغانستان برگزار شود. او که با خبرگزاری رویتر صحبت میکرد همچنان گفت قطر کشور میزبان این گفتگوها هم نتوانسته فشار کافی را بالای طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان وارد کند. به گفته احمد مذاکرات صلح نباید در یک محل ثابت برگزار شود. سفیر افغانستان در ابوظبی همچنان طالبان را متهم کرد که آنها پس از گشایش دفتر سیاسی در دوحه در سال 2013 میلادی خود را بیشتر آرام احساس میکنند. طالبان درباره این سخنان سفیر افغانستان در امارات متحده عربی تاکنون تبصره‌ای نکرده، اما قبل از آن گفته بودند که به ادامه گفتگوهای صلح متعهدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تیم حقوقی آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار میگوید محکمه در این کشور محاکمه خانم سوچی را به خاطر مشکلات در اینترنت به تعویق انداخته است. این در حال است که سرکوب وحشیانه معترضان ضد کودتای ماه قبل کشته و زخمی زیاد بر جا گذاشته است. در ویدیویی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده وکیل مدافع او گفته که محاکمه خانم سوچی برای 9 روز دیگر به تعویق افتاده است. خانم سوچی برنده جایزه نوبل صلح به 4 مسئله به شمول در اختیار داشتن واکی تاکی های بدون مجوز متهم است. آنگ سان سوچی از اول ماه فوریه در توقیف به سر می برد. هلند به خاطر نگرانی در باره تاثیرات جدی جانبی واکسن آسترازنیکا اعلام کرد که تطبیق این واکسن را حداقل تا 29 ماه مارچ به تعویق می اندازد. شرکت آسترازنیکا گفته که اسناد و شواهد مبنی بر افزایش خطر لخته شدن خون ناشی از دریافت این واکسن وجود ندارد. سازمان صحی جهان هم گفته که واکسن کرونا آسترازنیکا مصون است. حکومت هلند دیروز یکشنبه گفت که آنها بر بنیاد گزارش ها از دنمارک و نروژ درباره موجودیت تاثیرات جانبی این واکسن تصمیم گرفتند. سه کارکن صحی در نروژ که واکسن را دریافت کرده به خاطر خونریزی و لخته شدن خون زیر تداوی هستند. پیش از این آیرلند هم اوایل دیروز تصمیم مشابه گرفت. همچنان ایتالیا گفته که بعد از مرگ یک معلم به دنبال دریافت واکسن آسترازنیکا تطبیق واکسن را متوقف میکند. و ده ها هزار زن در مقابل پارلمان استرالیا و دیگر شهرها و شهرک های سراسر آن کشور را پیمایی کردند و خواستار برابری جنسی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. زنان برای نمایش قدرت و عزاداری لباس سیاه پوشیده بودند و بیرق‌های را حمل می‌کردند که در آن شعارهای مانند سکوت را بشکن، خشونت را متوقف کنید و شما گوش نمی‌دهید نوشته شده بود. راهپیمایی برای عدالت به دنبال موجی از اتهام‌های تجاوز جنسی، تبعیض و رفتار نامناسب در برخی از بالاترین دفترهای سیاسی استرالیا برگزار می‌شود. این موارد شامل ادعای یک کارمند پیشین حکومت نیز می‌باشد.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، تنها راه مهار جنگ و مشارکت سیاسی آتش بس و گفتگوی صلح است.
که بهرانیان ووزی او که ونوزی در جګړه د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او صلح ده چې د مذاکرات ولر راتلای شي.
یک تن از ادبای ترکیه در هرات برای تحکیم روابط فرهنگی دو کشور تلاش دارد.
غیر از برنامه های دیگر در مورد برنامه های فرهنگی تقریبا 30 تا پروگرام اجرا کردیم.
توقف پروازهای کامیر و بدخشان باعث مشکلات شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام امنیت و محیط زیست سالم برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که مقام‌های نظامی آمریکا وضعیت افغانستان را پس از خروج نیروهای کشورشان نگران کننده عنوان می‌کنند، اما شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، تنها راه مهار جنگ و مشارکت سیاسی آتش بس و گفتگوهای صلح است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، به رادیو آزادی گفت که پس از توافق دوحه خارجی‌ها مسئول هستند، اما افغانان هنوز هم کشته می‌شوند. جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، گفته که خروج نیروهایشان مطابق با توافق دوحه سبب هرج و مرج در افغانستان خواهد شد و جنگ را افزایش خواهد داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
جنرال کنیت مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا، در یک گفتگوی تازه با لاس آنجلس تایمز گفته که اگر مطابق با توافق اداره ترامپ با طالبان نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، جنگ افزایش خواهد یافت. جنرال مکنزی گفته که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه مه، طالبان دست به هرج و مرج خواهند زد و حکومت افغانستان برای حفظ مناطق تحت کنترلش درگیر جنگ دشواری با طالبان خواهد شد. این اظهارات فرمانده ارشد آمریکا پس از دیدار و گفتگویش با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، بیان شده است. ریاست جمهوری افغانستان نیز پیش از این با نشر اعلامیه در پیوند به این دیدار گفته است که هر دو طرف روی روند صلح، وضعیت امنیتی و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتگو کردند. اما شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات او میگوید که پس از توافق دوحه سربازان خارجی مسئول هستند، اما افغانان همچنان کشته میشوند. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
پس از توافق دوحه میان امریکا و طالبان سربازان خارجی مسئول هستند، اما افغانان هنوز هم در جنگ کشته می شوند. اگر خارجی ها بروند یا نروند، برای مهار جنگ و مشارکت در نظام سیاسی تنها راه آتش بس و صلح است که از راه مذاکرات به دست خواهد آمد.
فرمانده ستاد مرکزی امریکا همچنین گفته که خروج این نیروهای امریکایی می تواند تهدیدات طالبان را بر شهرهای بزرگ افزایش دهد. در همین حال کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در افغانستان در یک مصاحبه با تلویزیون اندیا توده گفته که طالبان از راه زور به جای رسیدن نمی توانند. او گفته که این گروه باید برای صلح با دولت افغانستان کار کند.
همه ما باید تلاش کنیم تا طالبان به خانه خود یعنی افغانستان بیایند و در گفتگوهای صلح با افغانان شرکت فعال داشته باشند و آنان به زندگی عادی خود برگردند.
از سوی دیگر افراسیاب خطک سیاستمدار پاکستانی از طالبان میخواهد که به جنگ جاری در افغانستان پایان دهند. او که در پشاور در باشگاه مطبوعات پاکستان در یک نشست سخنرانی میکرد گفت که اگر گفتگوهای جاری در دوحه با مشکل مواجه شوند، طالبان یک بار دیگر به جنگجویانشان دستور خواهند داد که کنترل برخی مناطق را به دست آورند.
با امریکا جرامت میکنید و با افغانان میجنگید، با پلها و سرکها جنگ میکنید، با مکتبها جنگ میکنید. این جنگ ناروا است. اگر این جنگ بند نشود، آنان باز دوباره سوء استفاده میکنند. اکنون طالبان با هم جمع شدند، برای چه؟ این پلان طالبان است که اگر گفتگوهای دوحه با مشکل مواجه شود، باز بحث این مطرح می شود که چگونه خوست را بگیریم، پکتیا را چگونه بگیریم و پکتیکا را چگونه بگیریم.
در پاسخ به این همه اظهارات طالبان می گوید که این گروه گفتگو را بر جنگ ترجیح می دهد. سبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت اگر راه گفتگو با مشکل مواجه شود، افغانان می توانند که برای حفاظت از کشور خود از راه نظامی استفاده کنند. با گفته او خارجی ها تنها مسئولیت خروج سربازانشان را به عهده دارند، نه اینکه در مسائل داخلی کشور دخالت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان عفو بین‌الملل دادخواست را برای جمع‌آوری امضا جهت مشارکت گسترده زنان افغانستان در روند صلح آغاز کرده است. این سازمان در اعلامیه نوشته که حقوق بشر باید در قلب روند صلح قرار داشته باشد و حقوق زنان حفظ و تقویت شود. در همین حال شبکه زنان افغان در نظرسنجی از زنان افغان دریافته که تنها 10.7% زنان در بستهای بلند تصمیم گیری سهم دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم از کابل می‌شنویم.
شبکه زنان افغان سند سیاست‌گذاری بررسی حمایت‌های ملی و بین‌المللی برای زنان را بازنگری کرده و در نظرسنجی از زنان ولایت‌های مختلف دریافته که تنها 10.7% زنان در بست‌های بلند تصمیم‌گیری حکومت کار می‌کنند. این شبکه همچنین دریافته که 49.7% زنان از عدم تطبیق درست قانون شاکی هستند. 46% زنان نیز به این نظر هستند که افزایش ناامنی‌ها در یک سال اخیر سطح دسترسیشان به امکانات مالی را محدود کرده است. روشن مشعل معاون شبکه زنان افغان همچنان از نقش کمرنگ زنان در روند گفتگوهای صلح دوحه انتقاد می‌کند.
اشتراک کنندگان در بسته گروهی برای تهیه این سند معتقد به این هستند که پروسه صلح دوحه مثال واضحی از مشارکت محدود سیاسی زنان شمرده می شود. نظریه چاره بوده که پروسه صلح دوحه یک پروسه مردسالار بوده. دولت افغانستان از حضور زنان در گفتگوها حمایت لازم را نکرده است. و نهادهای جامعه مدنی دادخواهی لازم را برای زنان انجام ندادند. طالبان مانی اصلی حضور پررنگ زنان در این گفتگوها هستند.
در همین حال سازمان عفو بین الملل دادخواستی را برای جمع‌آوری امضا درباره مشارکت گسترده زنان افغانستان در روند صلح آغاز کرده است. این سازمان در اعلامیه نوشته که حقوق بشر باید در قلب روند صلح قرار داشته باشد. این روند باید حقوق بشر افغانستان به ویژه حقوق زنان را حفظ و تقویت کند. در این اعلامیه همچنان آمده که زنان نمی توانند و نباید به عنوان بازیگران ثانوی و غیر مهم در این مقطع حساس گفتگوهای صلح که کشور در آن قرار دارد سقوط کنند. در اعلامیه این سازمان آمده که در دو دهه گذشته زنان افغانستان از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند و اکنون 3.3 میلیون دختر سرگرم آموزش هستند. در این گزارش آمده که زنان افغانستان هنوز هم با موانع و چالش‌های عمده مواجه هستند و مشارکتشان در روند صلح و سطوح دولتی ناچیز است. این در حالی است که دولت افغانستان همواره بر نقش پررنگ زنان در پروسه صلح و حفظ دستاوردهای زنان تاکید کرده است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره به رادیو آزادی گفت:
مشارکت وسیع تمام اقشار و طایفه‌های جامعه افغانی در ساختن نظام دموکراتیک یک اصل اساسی و یک شرط مهم است که جانب جمهوری اسلامی افغانستان به او شدیداً باورمند است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با داشتن یک آجندای جامع با تلاش پیگیر سعی دارد تا در مورد خاص زنان افغانستان که حفظ حقوقشان مطابق به قانون اساسی و حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر است محکم بیسته.
ناروشن بودن روند صلح و افزایش تهدیدها در برابر زنان نگرانی های آنان را از آنچه این زنان تکرار تاریخ سیاه و برگشت به عقب میگویند افزایش داده است. صدیقه بلخی عضو مجلس سنا خواستار مشارکت پررنگ زنان در هر نوع نشست صلح در داخل و خارج کشور است.
ما امیدوار هستیم که در کنفرانس هایی که در کشور را گرفته میشه زنان با تجربه، زنان نخبه با تجربه که کوره دیده هستند، این خانم ها دعوت شوند و اینا بتونن با طرفین صحبت بکنن و حق مطلب را ادا بکنن.
همچنان هفته گذشته نهاد زنان برای صلح و دموکراسی 100 هزار امضا گردآوری کرده و بر رهبران زن جهان فرستاد تا حمایت‌های جامعه بین‌المللی در برابر زنان همچنان ادامه یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
یک تن از اتباعی ترکیه در هرات برای تحکیم روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور تلاش می کند. علی ارغون چنار مسئول دفتر تیکای ترکیه در هرات است. او می گوید برنامه های متعدد دارند برای گسترش روابط میان افغانستان و ترکیه. فرهنگیان در مورد فعالیت های او چی می گویند؟ در این گزارش از هرات می شنویم.
علی ارغون چنار شهروند 59 ساله ترکیه 4 سال قبل مسئولیت آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا را در هرات به عهده گرفت. با وجود تهدیدهای فزاینده امنیتی در افغانستان، چنار فرصت حضور در افغانستان را از بهترین دوران زندگیش توصیف می کند. او از فرصت 100 سالگی آغاز روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه برای تحکیم روابط میان دو کشور تلاش می کند. چنار میگوید که به مناسبت آن رویداد بزرگ تاریخی ده ها برنامه را راه اندازی کردند.
غیر از برنامه های دیگر در مورد برنامه های فرهنگی تقریبا 30 تا پروگرام اجرا کردیم. در میان اینها چاپ کتاب ها، نمایشگاه ها، بزرگداشت ها، کورس های ترکی، کورس های ابرو، سمپوزیوم بین المللی روابط ترکیه و افغانستان در ترکیه، دیدار خطاطان افغانستان و ترکیه در استانبول. در میان اینها میتونم اینها رو تعداد بکنم.
تلاش های آقای چنار در بخش های فرهنگی و ادبی او را به چهره محبوبی در جامعه فرهنگی و هنری هرات مبدل کرده. ولی شابره از فرهنگیان هرات کارهای او را در بخش های فرهنگی و ادبی در هرات تحسین می کند.
ما با شرط که با آقای چنار دارم یه ای با عشق آغاز به کار کرده، فرهنگ دوست داره و رابطه‌ای که خود ترکیه در طول تاریخ 100 سال با افغانستان داشته، ای واقعا احیاگر این روابط بوده، احیاگر ارزش‌های فرهنگی ادبی و علمی و هنری خود این شهر بوده و واقعا هر حرکت ای از انسان در خور تحسین و سزاوار آفرین هست.
در کنار حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، دفتر تیکای ترکیه در هرات بیشتر به مسائل فرهنگی متمرکز است. این دفتر زیر نظر علی ارغون‌چنار تا کنون 6 بنای مشهور تاریخی هرات را بازسازی و مرمت کرده. عبدالناصر سوابی، یک از میناتورست‌های مطرح افغانستان، حضور آقای چنار را فرصتی برای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و حمایت از فرهنگیان می‌داند.
جناب آقای چنار، تبریک مور میشناسم، من شخصای زیادی با او داشتم. فرد هست متواضع و دکترا داره و چیزی که بسیار مهم هست که با زبان مردم آشنا هست و با همه فرهنگی ها با زبان خود از اینا، یعنی فارسی دری صحبت میکنه و میتونه همین رابطه ها رو نزدیکتر بکنه و بیشتر درک بکنه دغدغه های فرهنگی این شهر، و به نظر من یک شخص بسیار مفیده.
چنار در هنگام کودتای 1357 در افغانستان شاگرد مکتب در ترکیه بود. او میگوید که در آن زمان برای جمع‌آوری کمک به مجاهدین افغان سم گرفت و پس از آن دیدار از افغانستان برایش به یک رویا مبدل گشته بود. او حالا از بودن در هرات نهایت خرسند است و میگوید تا آخرین لحظات مأموریتش برای حمایت از فرهنگیان، هنرمندان و بازسازی بناهای تاریخی تلاش خواهد کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از باشندگان بدخشان میگویند که از 2 هفته به این طرف شرکت هوایی کامیر پروازهایش را به شمال شرق کشور توقف داده است. به دلیل حضور طالبان در مسیر شهرهای بدخشان و کابل، بسیاری از کارمندان اداره‌های دولتی و نظامیان در بدخشان گیر ماندند. اما مسئولان کامیر چی میگویند؟ در گزارش همکارم می‌شنویم.
شرکت هوایی خصوصی کامیر یگانه شرکت هوایی است که هفته 4 پرواز به بدخشان و برعکس آن را داشت، اما 2 هفته می شود که پروازهایش را به این ولایت در شمال شرق افغانستان متوقف کرده. این اقدام بر کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی تاثیر گذاشته.
خودم با عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمی رسانم من مجبور هستم که استعفای خدا بدم.
مریم کارمند یک مؤسسه خارجی است. او 20 روز قبل برای سپری کردن تعطیلاتش از کابل به بدخشان آمد. اکنون خبر توقف پروازها نگرانش کرده.
فشارهایی که از طرف نهادی که ما اونجا کار میکنم بالای ما استک به نوی استک که ما باید خودم به عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمی رسانم من مجبور استم که استعفای خدا بدم، و این مشکلات متاسفانه زیاد شده در اواخر و خصوصا با لغو پروازهای کابل فیض آباد.
مریم میگوید که سفر از راه زمینی پرخطر است، چون که در مسیر راهی که از ولایت های تخار، کندز، بغلان و پروان میگذرد جنگجویان طالبان حضور دارند. عبدالبصیر حقجو از فعالان رسانه‌ای در بدخشان موافق است. او برای رادیو آزادی از چشم دیدش قصه میکند.
میدان هوایی رفته بودم، بیشتر کارکنان حکومت خصوصا اراکین پلیس و نیروهای امنیتی که را از رخصتیاشون میخواستن استفاده کنن به خاطر تعیین سرنوشت و کاراشون به مرکز میخواستن بروند، بعضی با خانهشون و متمریزی داشتن، میگفتن که ماهاست که ما اینجا منتظر هستیم، نه در تیاره نظامی نوبتشون میرسه و نه در تیاره ملکی هم تا پروازها توقف کرده. خوب دادن پروازها این پیام میرسونه که واقعا مردم ما در یک معاصرت در واقع قرار دارن.
مسئولان شرکت هوایی خصوصی کامیر درباره علت توقف پروازها چیزی نمیگویند، اما در پیامی گفتند که به زودی پروازها به شمال شرق کشور را از سر میگیرند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان است. او به رادیو آزادی گفته که با مسئولان کامیر در تماسند تا مشکل به زودی حل شود.
چندین بار با مسئولین شرکت ملاقات را انجام دادیم و بنا به مشکلات شخصی که اینا خودشان دارن پروازهایشان را توقف دادن، ولی ما تلاش های خود انجام دادیم و امیدوار هستیم که شرکت دوباره مشکلش حل بکنه و پروازهایش به بدخشان آغاز بکنه. هیچ گونه مشکلی از طرف ولایت بدخشان، حکومت محلی، مشکلات امنیتی که بگین وجود داشته باشه، هیچ گونه مشکلی وجود نداره و ما کاملا آماده ای هستیم که اینا پروازهایشان به بدخشان آغاز بکنن و گفتگو هم جریان داره. امیدوار هستیم که مشکلاتی که شرکت داره دوباره بازوترین فرصت حل شود و پروازهایشان را به بدخشان آغاز کنند.
چند قبل شماری از باشندگان بدخشان از افزایش بهای تیکت طیاره شرکت هوایی کامیر شکایت کرده بودند. برخی ادعا کرده بودند که تیکت پرواز از $85 به $110 افزایش یافته. دیری نگذشته بود که کامیر پروازهایش را به بدخشان متوقف کرد. حالا برخی ها مثل مریم برای از سرگیری پروازهای کامیار روز شماری میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هزاران محصل پوهنتون بامیان از نبود لیلیه مناسب و مجهز شکایت دارند. بسیاریشان میگویند که مجبورند در اتاقهای سرد و نمناک بسر ببرند. پیدا کردن حتی همین اتاقها هم دشوار است. خبرنگار رادیو آزادی هم با محصلین صحبت کرده و هم با مسئولان. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آغاز فصل تحصیلی جدید، هزاران دانشجوی دختر و پسر در پوهنتون بامیان با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مشکلات عمده نبود لیلیه یا خوابگاه با ظرفیت بالا است. بسیاری از دانشجویان اتاق‌های سرد و نمناک را در پس‌کوچه‌های شهر بامیان به قیمت 2000 تا 4000 افغانی ماهانه کرایه می‌گیرند. محصلان از ولایات دیگر و نیز ولسوالی‌های بامیان در پوهنتون بامیان درس می‌خوانند. فاطمه نظری محصل رشته ادبیات دری است. او حدود 2 هفته پیش از خانه اش در ولایت هرات برای ادامه تحصیل به بامیان آمده. اما 3 روز پیش به دشواری توانسته که با 4 دانشجوی دختری دیگر یک اتاق را به کرایه بگیرد. او به رادیو آزادی از مشکلاتش میگوید.
خب ما وقتی که خطرناکترین شاهراها را طی میکنیم میرسیم بامیان به خاطر تحصیل، وقتی که بامیان میایم اصلا اتاقی برای محصلین وجود نداره، لیلیه وجود نداره. خیلی محصلین یا دانشجویان دچار مشکلات هست اینجا. در اتاقایی که در بامیان وجود داره، مثلا اتاقی که خود ما هستیم 3 نفر یا 4 نفر که اینجا زندگی میکنیم، 2500 کرایه میگیره. بعد پول برقش هم که فقط 3-4 ساعتی دیگه بیشتر هم نیسته. خیلی مشکلات زیاده، لیلیه هم که نمیدن اصلا.
فاطمه که 3 سال را در اتاقهای کرایه سپری کرده میگوید از سردی هوا، اتاقهای نمناک و نبود برق و فضای مناسب برای درس خواندن به تنگ آمده، اما چاره جز تحمل این وضعیت ندارد.
فضای برای انگیزه درس خواندن وجود نداره. اتاقای بامیان همهش نمناک، اصلا نمیشه آدم انگیزه برای درس خواندن برای خود ببینه. این اتاقا اصلا برای درس خواندن نیست. خب ما از روی مجبوریت هم اینجا میشینیم.
پسران هم با مشکلات روبرو هستند. برخیشان میگویند که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی نمیتوانند در محلات شهری همسایه خانواده‌ها شوند. بشیر محمدی دانشجوی رشته تعلیم و تربیه است. او در یکی از دکان‌های واقع در پس‌کوچه‌های شهر بامیان زندگی می‌کند. بشیر و دوستانش دروازه دکان را با پلاستیک پوشانده‌اند که اندکی از سردی هوا در امان باشند. او بیشتر میگوید
در کل محصلین چی هستند این مشکلات برخورد میکنه، از جمله به اصطلاح مشکلات خود بگیم. ما 6 نفر هستیم در یک اتاق. باز کرای اتاق که هست 3000 هست در ما، و همچنان مصرف غذا و چیزا هم قیمت هست در بامیان. سردی بامیان، اتاق سرد هست، نمناک هم هست.
بشیر میگوید پدرش در ولسوالی ورس بامیان دهقانی میکند و به دشواری میتواند مصارف غذا، مواد درسی و کرای اتاق او را تهیه کند. مسئولان پوهنتون بامیان میگویند که بیش از 7500 دانشجو در این نهاد تحصیلی درس میخوانند. بیش از 37% آنان را دختران تشکیل میدهد. در حال حاضر یک لیلیه پسرانه در پوهنتون بامیان تنها ظرفیت 250 دانشجو را دارد، اما پاسخگوی نیازمندی تمام دانشجویان پسر نیست. یک لیلیه دخترانه هم 2 سال پیش در بامیان اعمار شد، اما تا هنوز فعال نشده. از عبدالعزیز محبی رئیس پوهنتون بامیان پرسیدم که چرا لیلیه دخترانه فعال نشده.
مشکلی داره که ما نمیتونیم برید از اونا توضیح کنیم. آب نداره. یک و دوم دیگه تشکیل لیلیه. تشکیل لیلیه هنوز هم منظور نشده. آب و برق ازی. برق ازی که هست، برق سیفاز ذرت است در لیلیه طبقه ایناس. ما امرای بخش برشنا صحبت کردیم و بر ما برشان مکتوب دادیم. بر ما به جواب مکتوب نوشته کرده که برق شهری ما کافی نیسته، شما ایرا برق آفتابی تامین بکنید، که هر دو شرایط متاسفانه فعلا آماده نیسته. مشکل سوم از لیلیه هم سالون تعامخوری ازی است. سالون تعامخوری لیلیه هنوز تکمیل نشده، باید تعمیر بر ما تسلیم داده شود سالون تعامخوری، ولی شرکتی که این تعمیر کرده هنوز بر ما تسلیم نکرده و هیئتی هم که بیا بر ما تسلیم کنه و تانوز متاسفانه نامده.
مشکلات دیگری هم است، مثلا نبود ساختمان‌های تدریسی و اداری، کمبود کادر علمی، نبود فضای سبز و نبود آب آشامیدنی. جاده منتهی به پوهنتون بامیان هم خاکی و خامه است که گرد و غبار آن دانشجویان را اذیت می‌کند. محبی مشکلات موجود را تأیید می‌کند، اما از راه حل‌های هم سخن می‌گوید.
راهکارها را در دو بخش تقسیم کردیم. یکی بخش است که ما با وزارت تحصیلات عالی مشکلات خود بیان میکنیم و در پی حل ازی هستیم. وزارت تحصیلات عالی هم در این قسمت همراه ما همکار است، ولی چالش ها به اندازه است. ولی یک پروگرام دیگر که جدیدن هیئت رهبری دانشگاه اینا گرفتن که ما یک کمیته ایجاد شده، کمیته انکشاف دانشگاه بامیان، که بتونیم بعضی از کمک ها را از اون طریق جذب بکنیم که در قسمت فضای سبز یگان کمبود آب اینا رو بتونیم که به یک شکلی به یک نحوی مشکل حل کنیم.
اما این سخنان برای برخی از دانشجویان پوهنتون بامیان مثل فاطمه و بشیر چندان جذاب نیست. آنها میگویند بارها دادخواهی کرده اند اما تا هنوز کسی به دادشان نرسیده.
گزارش بود از مشکلات محصلان پوهنتون در بامیان و پاسخ مسئولان را هم شنیدید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیمه ساعت قرار داریم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ژاپن وعده کرده که نزدیک به 2,000,000 دلار برای رسیدگی و مقابله با بیماری عفونی با افغانستان کمک میکند. سفارت ژاپن اعلامیه ای را در این مورد امروز دوشنبه منتشر کرده است. ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان قندهار میگوید در نتیجه جنگ و ناامنی در ولسوالی های این ولایت 18,000 خانواده از مناطقشان به جا شدند. دوست محمد نایاب رئیس این اداره این را به رادیو آزادی امروز گفت. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی میگوید گفتگوهای صلح در دوحه قطر کاملا متوقف شده و این مذاکرات باید در کشورهای مختلف و حتی در افغانستان برگزار شود. او که با خبرگزاری رویترز صحبت میکرد همچنان گفت که قطر کشور میزبان این گفتگوها هم نتوانسته فشار کافی را بالای طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان وارد کند. تیم حقوقی آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار میگوید محکمه در این کشور محاکمه خانم سوچی را به خاطر مشکلات در اینترنت به تعویق انداخته است. این در حال است که سرکوب وحشیانه معترضان ضد کودتای ماه قبل کشته و زخمی زیاد بر جا گذاشته است. هلند به خاطر نگرانی درباره تاثیرات جدی جانبی واکسن آسترازنیکا اعلام کرده که تطبیق این واکسن را حداقل تا 29 ماه مارچ به تعویق میندازد. حکومت هلند دیروز یکشنبه گفت آنها بر بنیاد گزارش‌ها از دنمارک و نروژ درباره موجودیت تاثیرات جانبی این واکسن تصمیم گرفتند. و ده‌ها هزار زن در مقابل پارلمان استرالیا و در شهرها و شهرک‌های سراسر آن کشور راهپیمایی کردند و خواستار برابری جنسی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. راهپیمایی برای عدالت به دنبال موجی از اتهام‌های تجاوز جنسی، تعویض و رفتار نامناسب در برخی از بالاترین دفترهای سیاسی استرالیا برگزار شده است.
دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار امنیت و محیط زیست سالم برای اطفال را می‌شنویم و با تعقیب آن از میدان ورزش نشر می‌شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند، بس شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرمو تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که من باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعملهای زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد، باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همین قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه را نخوانده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودک های ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که به شمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک ها آدم منتقل کند. کودک ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت های جداگانه دارند. از آغازین ماه های تولد یک کودک میتونه با نگاه های خود بخوانه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی،
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخوانی و قصه خوانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخوانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده ها و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکان کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودکان را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش، در برنامه کنونی مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد پسند و علاقتان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. سید احمد سروش، مسئول نشرات فدراسیون ملی باولینگ افغانستان، در رابطه با راه اندازی رقابت های جام رسانه ها برایتان میگوید.
رقابت های جام رسانه ها قرار است در دلیل گرامیدارش از روز خبرنگار در تاریخ
رسم برگزار شود. وایس نوری، ورزشکار رشته پرورش اندام، در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
۱۴۱۵ مرا به ورزش آوردم. چند زمانی که من ورزش مشروع کردم علاقمند می بودم که تا یک تناسب خوب بشوم، صحتمند و سرحال باشم.
در اخیر هم مطلب جالب معلوماتی را در رابطه با تاریخچه ورزش جودو خواهید شنید.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدورو کانو.
با عرض سلام مجدد، نخواست توجه کنین به چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
فوتبال رسانه ها امروز در ولایت سمنگان آغاز شد. فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، برای گزادی گفت در این رقابت ها 6 تیم به شمول تیم های فوتبال رادیوهای سیمای صلح، شهروند، حقیقت، تیم فوتبال رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر، تیم فوتبال اتحادیه خبرنگاران و تیم فوتبال نشرات ورزشی اشتراک می کنند. به گفته آقای مشوف، این رقابت ها در دو گروه سی تیمی برگزار شده که بازی افتتاحیه آن عصر امروز میان تیم های فوتبال رادیو سیمای صلح و رادیو حقیقت برگزار می شود. هفته گذشته جام فوتسال رسانه ها در کابل نیز آغاز شده بود. این رقابت ها با مناسبت 27 بود روز خبرنگار به شمول کابل در اکثر ولایات را اندازی شده است. قهرمانی سمیم حیدری در جام طلایی سنوکر ولایت هرات. مجیب احمد فریزاده، مسئول مطبوعاتی فدراسیون سنوکر و بلیارد افغانستان، امروز برای گزادی گفت رقابت های جام طلایی و پیشواز افتتاحی بند کمالخان در هرات را اندازی شده بود که با قهرمانی سمیم حیدری عضو تیم ملی سنوکر هرات امروز به پایان رسید. آقای فریزاده میگوید در این رقابت ها که 64 ورزشکار از تمامی باشگاه های هرات به شکل باز به مدت دو هفته با هم رقابت کردند که در بازی فینال امروز احمد نصیر افضلی و مصاف سمیم حیدری رفت که در نتیجه 5-6 به نفع حیدری به پایان رسید و نصیر افضلی در جایگاه دوم قرار گرفت. در پایان این رقابت ها با بازیکنان و تیم های برتر جوایز و مدال اهدا گردید. و تیم فوتبال منچستر یونایتد در یک بازی در برابر وستهام در 28مین هفته از رقابت های لیگ برتر انگلیس موفق به کسب پیروزی شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، دیدارهای هفته 28م لیگ برتر انگلیس شب گذشته با برگزاری یک بازی ادامه یافت که در آن تیم منچستر یونایتد موفق شد مهمان خود تیم وستهام را با نتیجه 1-0 شکست دهد. با این گل شد به همین دو به فصل شیاطین سرخ رقم خورد و این تیم 57 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت و تیم وستهام با 8مین باختش با 48 امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی باقی ماند.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگاران افغانستان رقابت های را زیر نام جام رسانه ها را اندازی می کند. در رابطه بر راه اندازی این مسابقات با سید احمد سروش، مسئول نشرات فدراسیون ملی باولینگ افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
رقابت های جام رسانه ها قرار است دلیلی که رومیلوش از روز خبرنگار در تاریخ به سمت برگزار شد که جا و مکانش هنوز مشخص نیست. آتیدار خبرنگاران قرار است به این لقابات را شرکت بکنند. ما به مجموع رسانه ها شریک سازی کردیم، منتظر شان هستیم تا کنم هفته نام جریان داره و امسال به سمت حوز این رقابت ها برگزار خواهد شد.
در رابطه با چگونگی برگزاری رقابت ها اگر کمی جزئیات بتین؟
مثل رقابت های کافی برگزار خواهد شد، در سه مرحله برگزار میشن که مرحله گروهی است که مرحله گروهی ورزشکارا در دو گروه یا سه گروه نظر به تعداد ورزشکار که خبرنگارا شرکت میکنن برگزار خواهد شد. پس از اون نیمه نهایی برگزار میشن و در نهایت هم مرحله فینال است که در مرحله فینال چهار نفر شرکت میکنن.
اینا ورزشکارا خبرنگار هستن؟
ما به تمامی رسانه ها در گروه های خبرنگاران ما فرستادیم و یک فرم اشتراک داریم که خبرنگارای ما فرم اشتراک خانه‌پوری میکنن به اضافه موارد دیگری که نیاز است با ما شریک میکنن. پس از اون با مجموعه همو خبرنگارای فرم اشتراک خانه‌پوری کردیم و اونا رو دعوت میکنیم جا و مکان هم روز باشون مشخصا شریک میکنیم که بیاین در رقابت شرکت بکنن. خبرنگاران ورزشی و غیر ورزشی خواهد بود، بخش بانوان را پایان.
از خود فدراسیون شما هم ورزشکارا در این رقابت سهم دارن؟
نه این جام رسانه هاست که مجموعه خبرنگاران شرکت میکنن، چه خبرنگاران سیاسی باشن چه خبرنگاران نظامی باشن و خبرنگاری که باشه در این رقابت ها در اساس هم فرم اشتراکی که داریم میتونن شرکت بکنن و ورزشکاران بالغ شرکت نمیکنن. اعضای فدراسیون ملی بالغ افغانستان که خودشان خبرنگاران ورزشی شرکت نمیکنن، تنها خبرنگاران که فرم اشتراک خانه پایی میکنن و ما میفرستن شرکت کرده میتونن.
این برای چند روز است و چند مسابقه برگزار میشه؟
این فقط یک روز برگزار میشه که در روز خبرنگار به خاطر گرامی داشت از روز خبرنگار و در سه مرحله گفتم برگزار میشه که مرحله گروهی است، مرحله نیمه نهایی و فیناله.
پیش از راه اندازی مسابقات گفته بودن که مراسم قرعه کشی را برگزار میکنین، این برگزار شده؟
نه خیر اما روز مسابقات ما قبل از برگزاری مسابقات خاطری که کدام ورزشکار در کدام گروه قرار میگیره ما براشون دمون یک چی برگزار میکنیم، یک مراسم قرعه کشی برگزار میکنیم که پس از مشخص شدن افراد بدون یک قرعه کشی انجام بشه که در کدام گروه کدام ورزشکار در کدام گروه بازی میکنه. برای مقام هایی که شرکت میکنن حتما مدال ها یا جام های رو ما در نظر گرفتیم. خبرنگاری یک روز مختص که نداره، چون این روز برای گرامیداش از روز خبرنگار که تعیین شده ما میخوایم که گرامیداش بکنیم به تجهیز از این روز شد. خبرنگاران افرادی هستند که در خط اول که مثل سرباز شرکت میکنن در خط نبرد هستند در خط اول و برای اطلاع‌رسانی به مردم و آگاهی مردم شرکت میکنن. کسانی هستند که برای اطلاع‌رسانی مردم تلاش خود کردن و امروز تغییرات و تحولاتی که در جامعه افغانستان شاهد هستیم هم از مدیون خبرنگاران هستند که تلاش کردن و ما میخوایم که از این روز گرامیداشت بکنیم و پیشا پیش این روز به تمامی خبرنگاران عزیز ما تبریک عرض میکنیم.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری، در بخش پرورش اندام بودی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 ما رو به ورزش آوردم. چون زمانی که ما ورزش رو مشروع کردم علاقه من دمی بودم که تا یک تناسب خوب بسیبم سعتمند و سرال باشم و بالاخره می شروع تمریناتم بود که سلسه تشریف به خاطر مسابقات شد. بود تمرینات من یک کلاب ما بود در مکرویان کونه و ایسد دلی طرف بازار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید گامبه شروع رای نظمی جه کردیم که بالاخره هم تا سلسه به کلاب های دیگه و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات هم شامل مسابقات خارجی است، مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیور برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقاتم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقام که یک مشکل با من پیش شد توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا در دو بخش مقام چهارمی گرفتم. زمانی که شروع کردم تشویق فامیلم بود، در اول وقتقدر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خود نمیشدم. زمانی که همین میده پیش رفتم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیلم بیشتر شد و
ناصر مهربان میز نصرات الله انصاری که برای برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای ما زحمت زیاد کشید، برنامه ریزی کرد، تشویق کرد که بالاخره ما توانستم مسابقات سنی، مسابقات ملی، همچنان مسابقات بیرونی داد ان شاء الله دستاورد خوب داشته باشیم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، به خاطر که ورزش سر کار ما همه چیز است. خاطره تلخی که است، ما سال 2019 آمادگی به خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم، مسابقات رفعی بود که من سپانسر شدم با اون مسابقات، مواده و تلویستان جریان آمادگی بود. متاسفانه که من در عملیات اپندیک ستر کردم و بعدش دوباره 15-20 روز شروع کردم با وردشم، باید در اونجا عملیاتم پارا شد و بعد از که دامه دادم متاسفانه شیلی ویروس کرونا شد که مسابقات مون دیگه تلخترین خاطره معنی بود، چون مصرف مرسی در اون دامادگی ما من متاسفانه نشد. فیلان چون مسئولیت ما زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است، چون از ساعت صورت ما میاد تا ساعت دوازده و نیم تا سه و نیم تا مرخصت است، سه و نیم دوباره تانه شد این کلاب است. مسئولیت هم شاگردان برنامه ریزی است به صورت زود برنامه های آنلاین است که با شاگردان ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شان تنظیم میکنم. پیام هم به هم هموطن ها جوان ها میاد که از مواد مخدر، از کارهای بد جلوگیری بکنن، بیاید رو به ورزش بیارن، چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همه گی افلاق همی میشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره. دیگر پیام خاص ما اینه میست که ورزش بکنن تا صحتمند و سرحال باشن و یک قهرمان مجامع باشن.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا می دانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمی دانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در این مورد برایتان معلومات می دهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است. در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدورو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا می تغییرات تبادلات دیش نده، تعداد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیت کم هستن در دیگه ها بوده که این تا همون سال که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون سال که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیک محمد نکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات فدراسیون بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایسل اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیایی اشتراک کرده، در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بوده و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز رفت به آسیای مرکزی و تا بال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه‌ای دایر نشده در این 3-4 سال و ما در حدود 5000 جودوکار داریم، در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جودوکارا در شهر کابل هستند. همین شکل اعضای تیم ملی داریم، 79 نفر اعضای تیم ملی سرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوا می باشد که البته جیدو یکی از اولین فدراسیونای است که توجه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونای بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه های جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم و مسابقات داخلی ما همیشه در داخل مسابقات بر علاوه انتخابات تیم ملی ما بر هر سفر خود مسابقات بین همو حوزان را که میخواید به سفر اشتراک بکنم مسابقات از بین کلب های ولایات و مرکز میگیریم که بهترینش انتخاب کرده و باز به سفر اشتراک بکنم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.